Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
سلام، من عباس سیدین هستم و این اپیزود نهم از پادکست پرس است. در پادکست پرس من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسهام لابلای کتاب ها میگم. اپیزود 9 پادکست پرس و بخش آخر از پرونده مولکولای جادویی در دی ماه 99 منتشر میشه.
LSD was a very powerful revolutionary device, giving people control of their own brains.
There is nothing smart, there is nothing grown up or sophisticated in taking an LSD trip at all. They're just being complete fools.
I think it would be extremely good for almost anybody with fixed ideas and with a great certainty about what's what.
Drop out of college, drop out of graduate school, drop out of junior executive, drop out of senior executive, turn on, tune in, drop out.
توی دو تا اپیزود قبلی از کشف LSD و پیدا شدن سیلوسایبین توی نیمه های قرن بیستم گفتیم. تعریف کردیم که چطور شد این دوتا ترکیب و بعضی ترکیبای مشابه دیگه شون مثل مسکالین یه جریان تحقیق علمی رو به راه انداختن. گفتیم که تو دهه 60 چطور استفاده از این مواد از بستر علمیش خارج شد و تجربه سایکدلیک با جریانای دیگه فرهنگی توی غرب مخلوط شد و نهایتاً تو دهه 70 مواد سایکدلیک ممنوع شدن و تحقیقات روی اونا هم تعطیل شد. طی این چند دهه‌ای که از این ماجراها گذشته LSD و باقی هم خانواده هاش مثل سیلوسایبین یا انواعی از ترکیبای MDMA به حیات زیرزمینی خودشون ادامه دادن. خیلی وقتا با مواد ممنوعه دیگه‌ای توی یه طبقه قرار گرفتن و اصطلاحاً همه با یه چوب رونده شدن. تا سال 2006 که 3 تا اتفاق همزمان اتفاق افتاد. شاید بشه این سال رو، سال 2006 رو، سال شروع یک حیات مجددی برای سایکدلیک ها اسم گذاشت. اولین اتفاق مراسمی بود توی بازل سوئیس به مناسبت 100 سال تولد آقای آلبرت هافمان. آقای هافمان، کسی که LSD رو کشف کرده بود یا به عبارتی ساخته بود، خودش هم توی مراسم حضور داشت. به عنوان یه آدم 100 ساله خیلی هم سرحال و قبراق بود. تا 102 سالگی هم عمر کرد. 2000 نفر توی این مراسم شرکت کردن که بینشون 200 تا خبرنگار و چند صد تایی هم درمانگر، روانپزشک، داروساز، محققای خودآگاهی و عصبشناسی و میستیک ها بودن. میستیک رو فکر کنم فقط میشه عارف ترجمه کرد. دومین اتفاق توی واشنگتن بود. سال 2006 دادگاه عالی آمریکا حکم داد که بر اساس قانون احیای آزادی‌های مذهبی سال 93 یه فرقه مذهبی کوچکی به اسم اونیاد و ویتال UDV اینا اجازه دارن که یه گیاهی رو که توی مراسم مذهبیشون به صورت دمنوش مصرف میکنن با آمریکا وارد کنن، گیاهی به اسم آیاواسکا. اهمیت این حکم هم در این بود که این گیاه یه ماده سایکدلیکی به اسم DMT داره که جزو مواد ممنوعه گروه یکه. مبنای قانونی حکم هم اون قانون احیای آزادی‌های مذهبی سال 93 همون قانونی بود که آزادی بومیای آمریکایی رو برای استفاده از کاکتوس پیوتی به رسمیت شناخته بود. هر دوی اینا، هم پیوتی و هم آیاواسکا، مواد سایکدلیک دارن. این حکم یک راه البته محدودی برای باز شدن مسیر بازگشت سایکدلیکا به نظر می رسید. سومین اتفاق تو سال 2006 که شاید از همه مهمتر باشه توی بالتیمور بود. یک مقاله توی نشریه سایکو فارماکولوژی، روان داروشناسی یا چنین چیزی، چاپ شد از یک دانشمند خیلی معتبر به اسم آقای رولاند گریفیس. عنوان مقاله این بود: سیلوسایبین میتواند تجربه هایی از نوع عرفانی با اثرگذاری و معنای شخصی قدرتمند و ماندگار و اهمیت معنوی ایجاد کند. عنوان خیلی عجیبی هم است برای یه مقاله علمی. کلمات رو شما ببینید: تجربه از نوع عرفانی، mystical type experiences، معنای شخصی، اهمیت معنوی. خود حضور این کلمات و عنوان مقاله علمی چیز عجیبیه. این اولین پژوهش علمی بالینی با طراحی دقیق گروه کنترل دبل بلایند بود که طی 40 سال روی اثرات یه ماده سایکدلیک انجام شده بود. حتی شاید تحقیقات قبلی هم توی اون موج اول تحقیقات سایکدلیک هم هیچ کدوم به این دقت نبودن. خود آقای گریفیس، محقق این پروژه، هم یک عده‌ای از مهمترین محققای دارویی رو هم دعوت کرده بود که همزمان با انتشار مقاله نظرهای انتقادیشون رو همراهش چاپ بکنن. همه متفق القول بودن که آقا این کار علمی خیلی بی‌عیب و نقصیه، این مولا درزش نمیره، روش علمی دقیقه، و تایید کردن که احتمالاً امکان استفاده‌های درمانی خیلی عمده‌ای از این مواد وجود داره. حتی کسایی هم که سابقاً از مقامات ارشد مبارزه با مواد مخدر توی دولت بودن از این مقاله استقبال کردن. اما چی شد که اصلا آقای گریفیس رفت دنبال این موضوع؟ یک دانشمند معتبری با کلی تحقیقات و مقالات علمی چرا رفت سراغ تجربه ای از نوع عرفانی و معنای شخصی و اهمیت معنوی و این صحبت ها؟ این آقای گریفیس تقریبا تمام طول عمر کاریش رو توی جانز هاپکینز روی مکانیزم‌های وابستگی به مواد، حالا چه مواد قانونی و چه مواد غیرقانونی، صرف کرده بود. مثلا روی اوپیتا کار کرده بود، روی الکل، کافئین. مثلا اینکه امروز کافئین رو کم کم دیگه نه به عنوان یک غذا یا نوشیدنی، بلکه به عنوان دارو یا دراگ می‌بینن، نتایج کارهای همین آقاست. یا توی راهنمای مرجع اختلالات ذهنی، کافئین ویدرال، یعنی عوارض ترک کافئین، به عنوان یک سندروم ثبت شده. اینا یک بخشایی از کار قبلی آقای گریفیس بود. خود ایشون علارغم اینکه از نظر علمی توی مکتب رفتارگرایی بزرگ شده بود، مکتبی که قبلا هم گفتیم خیلی به تجربه های درونی و درونیات کاری نداره و رفتار بیرونی رو بررسی میکنه، علارغم اینکه از نظر علمی توی مکتب رفتارگرایی بزرگ شده بود، اما همیشه یه قدری کنجکاوی درباره این چیزی داشت که فیلسوفا اسمشو میذارن پدیدارشناسی. تجربه سابجکتیو یا درونی یا شخصی و همینطور درباره خودآگاهی. تو جوانیش یه مدتی مراقبه و مدیتیشن اینا رو امتحان کرده بود، اما خیلی جواب خاصی نگرفته بود. اما سال 94 بعد از آشنا شدن با یوگا دوباره شروع کرد به مراقبه کردن، و این بار شرایط طور دیگه‌ای بود. مدام مراقبه‌هاش داشت بیشتر می‌شد. روش‌های مختلف رو امتحان می‌کرد و به قول خودش هرچی بیشتر و عمیق‌تر به سوی این چیز مرموز کشیده می‌شدم. این وسط توی مراقبه‌هاش یه تجربه‌های عجیبی هم داشت، یه چیزایی از نوع تجربه معنوی یا عرفانی. اما نمیدونست که چطور باید این تجربه ها رو تفسیر کنه یا درک بکنه. این تجربه ها به تدریج هی اونو به سمت خودش میکشید و هی احساس میکرد که از کارش داره فاصله میگیره. مدام منتظر یه فرصتی بود تا تعطیل کنه، بره مراقبه بکنه. تازه به عنوان یه دانشمند جدی هم خیلی نمیتونست درباره این تجربیات و درباره این احساساش به همکاراش چیزی بگه. اونقدری که دیگه کم کم یک احساس بیگانگی با کارش میکرد، احساس این که کاری که داره میکنه واقعی نیست، براش اصالت نداره. سوال اصلی ذهنش دیگه خودآگاهی بود و اون تجربه های درونی که داشت. خودش میگه که این اواخر کارمو فقط به عنوان این که در قبال دیگران وظیفه دارم داشتم انجام میدادم، وگرنه هیچ علاقه و شوقی به کار علمی همیشگیم دیگه نداشتم. حتی به فکر افتاده بود که دیگه کار علمی رو کلا بذاره کنار. تا اینکه یکی از دوستا و همکاراش که یه مدتی هم رئیس انستیتو ملی سوء مصرف مواد بود، اومد بهش گفتش که پاشو برو یه بابایی رو ببین به اسم باب جسی. یه آدم جوونیه، تو باید ببینیش. اینکه این داستانا رو دارم با یه حدی از جزئیات تعریف میکنم به این دلیله که وقتی ماجراها رو به صورت کلی میبینیم متوجه نمیشیم که چقدر پیچیدگی وجود داره تا یه اتفاقی بیفته. چقدر چیزا، چقدر تصادفا باید کنار هم پشت سر هم رخ بده و ما فقط داریم اون خط سیر کلی رو میبینیم. بگذاریم، برگردیم به داستانمون. اون آقای جسی، باب جسی، یه جمع کوچیکی رو دور هم آورده بود از محققا، درمانگرا و همینطور محققای مذهبی که درباره امکان بررسی پتانسیل‌های درمانی و همینطور معنوی سایکدلیکا با هم بحث بکنن. خودش هم نه پزشک بود، نه دانشمند و محقق و اینا بود. مهندس کامپیوتر بود و نایب رئیس بیزنس دیولپمنت شرکت اوراکل بود. اما هدفش این بود که دوباره علم سایکدلیک رو احیا بکنه، اونم به عنوان ابزاری برای رشد معنوی و نه صرفاً درمان پزشکی. اون رفیق آقای گریفیس که از شرایط روحیش خبر داشت گفتش که تو باید بری این بابا رو ببینی، ایده های جالبی دارن، شاید با این حال و احوال جدید تو هم یک مشترکاتی داشته باشه. خود این آقای باب جسی هم بعد از تجربه هایی که با سایکدلیکا داشته قانع شده بود که و باور داشت که این مواد پتانسیل اینو دارن که نه فقط افراد بلکه کل انسانیت و انسان ها رو شفا بدن و بهترین راه برای رسیدن به این هدف انجام تحقیقات علمی معتبره. باب جسی تجربه های خودش رو شرح میده و میگه که توی یکی از این جلساتی که با دوستان به صورت کنترل شده LSD مصرف میکردیم، من یه دوز بالایی رو گرفتم و منتظر تجربه قویی هم بودم. به تدریج اون چیزی که اسمشو میذاریم من محو شد انگار. نمیتونستم بگم کجام، بدنم کجاست، چشمام بازه یا نه. انگار فقط یک هوشیاری معلقی بودم. بعد یک چیزی پیش روم باز شد که فقط میتونم اسمشو یک فضا بذارم، اما همین کلمه فضا هم دقیق نیست. یک آگاهی خالص از یک قلمروی بدون فرم و خالی از محتوا. تو اون قلمرو به تدریج یک موجودیتی شکل گرفت، چیزی شبیه بیگ بنگ اتفاق افتاد، اما خیلی آروم و بی سر و صدا، و من انگار شاهد تولد دنیای فیزیکی بودم. یکم حاشیه بریم. با خوندن اینا، اینجور توصیفا، یه سوال اینه که خب اصلا چرا باید این احساسها و تجربه ها رو جدی بگیریم؟ یا چرا کسی مثل جسی یا خیلی های دیگه بعد از محو شدن اثرات این ماده سایکدلیک نمیگن که خب یه رویه جالبی دیدم یا یه فانتزی لذت بخشی رو تجربه کردم؟ چرا انقدر قضیه براشون جدی میشه؟ چرا باور میکنن که بله من یه حقیقت خیلی عمیقی رو به صورت درونی درک کردم که حتی اصلا نمیشه به کلمات تبدیلش کرد؟ این هم حرفیه که عارفای مذهبی هم مدام به زبانهای مختلف میگن که یه حقایقی هست که اصلا انگار کار کلام نیست. خب یه راه برخورد با این تجربه ها اینه که بگیم اینا وضعیت‌ها و حالت‌های تغییریافته خودآگاهی هن. وقتی که خودآگاهی ما در اثر ماده سایکدلیک تغییر پیدا کرده، یک حقیقتی رو به فرد نشون میده که بقیه ما و همینطور علم و ادراک‌های علمی نمیتونن ببینن. البته خب علم با یک چنین تفسیری مشکل داره، چون نمیتونه با ابزاراش اینو تایید بکنه یا تکذیبش بکنه و تنها شاهدی که هست گزارش خود فرده که خب به خودی خود ارزش علمی نداره. و باز اون گیر اصلی و اساسی هست که همه این حرفای معنوی، این تجربه ها، احساس ها همش زیر سر یک مولکوله، زیر سر یک عامل کاملا مادی و شناخته شده است. ولی چطور؟ برگردیم به باب جسی و جناب گریفیس دانشمند. باب جسی طی چند سال به صورت خیلی آروم و محتاطانه یه گروهی رو فراهم کرد که بتونن روی این مسائل و پرسشا فکر بکنن و تحقیق کنن. خیلی هم همه چیزو بی سر صدا پیش برد. در طی همین کارها باب جسی و اون کسایی که آروم آروم دنبال کار روی سایکدلیکا بودن متوجه شدن که یک حجم انبوهی مقاله پژوهشی درباره سایکدلیکا وجود داره که انگار اینا مدفون شدن. تمام اون تحقیقات موج اول کارهای هامفری آزمون، آبرام هافر، سیدنی کوهن و خیلی های دیگه تو جاهای مختلف همه خیلی ساده اینا رو بایگانی کرده بودن. باب جسی و این آدم های دوروبرش هم کم کم با کسایی از اون محقق که هنوز زنده بودن تماس گرفتن و بینشون راه پیدا کردن. گریفیس میره جسی رو میبینه و با هم صحبت میکنن، چند جلسه صحبت میکنن و قانع میشه که یک پروژه رو راه بندازه و مشخصا روی جنبه های معنوی ماجرا تمرکز بکنه. هم برای باب جسی و هم برای گریفیس این قسمت داستان بود که جالب بود. جسی با اون روابطی که پیدا کرده بود از پشت پرده کارا رو پیش می برد و گریفیس هم مسئول بخش علمی ماجرا بود. بالاخره طرح و پروتکل تحقیق توی دانشگاه جانز هاپکینز تصویب شد. توی 5 سطح مختلف توسط دانشگاه، بعد از طرف FDA سازمان غذا و دارو و بعد از طرف DEA مدل سازمان مبارزه با مواد مخدر مثلا بررسی شد و تایید شد. گریفیس میگه که خیلی از همکارا توی جانز هاپکینز میگفتن که این پروژه تایید نمیشه. اما ما امیدوار بودیم که این مسئولینم که جوانیشون و دوره پرشر و شورشون تو همون دهه 60 و 70 بوده اون موقع‌های قارچی چیزی مصرف کرده باشن و یک کنجکاوی در این باره داشته باشن. بالاخره کار شروع شد و قرار بود که سایکودلیک رو به داوطلب‌های سالم نرمال بدن. چون بحث اثر درمانی مطرح نبود. دنبال پیدا کردن و فهمیدن اون جنبه معنوی ماجرا بودن. حس حال خود آقای گریفیس که یادمون هست. اصلا دیگه میلی به کار علمی نداشت. اما این موضوع بود که دوباره اشتیاقش رو به تحقیق برانگیخته بود. پروژه به راه افتاد و سال 99 بعد از مدت خیلی طولانی اولین آزمایش با سیلوسایبین به صورت رسمی انجام شد. و از اون زمانم تا الان چند صد جلسه مصرف سیلوسایبین تو این پروژه انجام شده و گروه های مختلفی از افراد شامل افراد سالم نرمال، افراد با سابقه طولانی مراقبه، افرادی که توی مراقبه تازه کارن، بیمارهای مبتلا به سرطان، سیگاری هایی که میخوان ترک کنن و خیلی گروه های دیگه تو این آزمایش ها شرکت کردن. تمام تلاششون هم کردن که هر نوع سوگیری و اثر انتظایی رو از داوطلبا حذف بکنن. هدف گریفیس این بود که ببینه میتونه اون تجربه هایی رو که خودش طی مراقبه به دست آورده بود تو این افراد ایجاد بکنه. بعد از مصرف سیلوسایبین و تمام شدن تریپ با این افراد مصاحبه میکردن. هر کدوم یه داستانی داشتن برای تعریف کردن. داستانایی که بعضیا تا چند سال بعدش هم همچنان توی ذهنشون مونده بود و براشون تجربه های خیلی ارزشمندی محسوب میشد. خیلیشون تو مرحله اول یه زمانی احساس خیلی شدید ترس و استراب داشتن ولی بعدتر خودشون رو تو اون تجربه رها کردن. دقیقا همون کاری بود که اون فرد ناظری که همراهشون بود تشویقشون میکرد که انجام بدن. بهشون میگفتن اگر یک دری رو میبینی بازش کن، اگر یه پله‌ای رو میبینی ازش برو بالا، پایین نسا. اما باز وقتی فرایند و نتایج رو بررسی میکنیم میبینیم که این موضوع انتظارهای اولیه همچنان وجود داره. همچنان این مسئله هست که تجربه‌ای که این افراد می‌کنند نه فقط تأثیر اون مولکول بلکه اثر مشترک اون مولکول در ترکیبش با انتظارایی که ازش دارن. توی آزمایش‌هایی که گروه‌های دیگه‌ای بعدتر انجام دادن شدت و تعداد این تجربه‌های معنوی به اندازه آزمایش‌های گروه گریفیس نبود، اما اینم بود که توی هیچ کدوم از آزمایش‌ها هیچ کسی که دارو رو نگرفته باشه و اصطلاحاً تو گروه پلاسیبو باشه چنین تجربه هایی رو گزارش نکرده بود. وقتی به بررسی ها و تحلیل های تجربه های معنوی نگاه میکنیم بعضی ویژگی ها توشون تکرار میشه. مثلا قبلتر هم گفتیم که وقتی که از یک کسی میخواستن که تجربه سایکدلیکش رو بگه میادم میگفت که این کلمه ها، این توصیف ها اینا اصلا دقیق نیستن برای اون حالی که من تجربه کردم یا اون چیزی که دیدم. این حرفیه که عرفا و حتی هنرمندهای بزرگم تو توصیف احوالاتشون زیاد میگن. از طرف دیگه میگن که یک حقایقی رو درک کردن. بعد که میپرسی چه حقایقی؟ یه چیزایی میگن که از فرط بدیهی بودن گاهی اصلا پیش پا افتاده است. مثلا میگن عشق مهمترین چیز دنیاست. خب همین؟ آره همین. اما تو اون تجربه همین یک جمله یک بعد عمیق درونی پیدا میکنه. انگار که اصلا بار اولته که تو زندگی با مفهوم عشق آشنا شدی و الان داری میفهمی که این مهمترین چیز زندگیه. برای کسی که از خارج این تجربه داره میبینه ظاهر تجربه معنوی و ظاهر اون حقیقتی که فرد داره گزارش میکنه خیلی ساده و ابتدایی به نظر میرسه، اما برای خود فرد اصلا اینطوری نیست. مثل اینکه تو یه دوستی داری و عاشق یه کسیه و تو اصلا نمیفهمی چرا عاشق اونه. نه که نقص و عیبی داشته باشه اون معشوق، اما اصلا به چشم تو امکان نداره که کسی بتونه اینجوری شیفته و خرابش بشه. اما این دوست تو داره تمام زندگیشو توی اون آدم میبینه. یه تفاوتی از این جنس. پس دو تا ویژگی مشترک این تجارب با تجربه های معنوی، یکی این بود که توصیف شرایط و احوالش برای فرد خیلی کار سختیه و دیگه این که نتیجه و اون حقیقتی که برای فرد میمونه در ظاهرش چیز خیلی ساده ایه، ولی انگار تا عمق روح آدم نفوذ کرده. یه ویژگی دیگه این تجربه ها اینه که برای کسی که چنین تجربه‌ای رو از سر میگذرونه، این حال و این تجربه اونقدر واقعیه که نمیتونه، اصلا براش ممکن نیست که اونو صرفا به چشم یک رؤیا یا فانتزی ببینه. کاملا و عمیقا براش واقعیت داره، همونطوری که همه این دنیای روزمره واقعی براش واقعیت داره. نتایج این تحقیقات گریفیس و همکاراش خیلی تشویقشون کرد که خب کارو ادامه بدن. گریفیس میگه که من توی سالای کارم خیلی از داروها به خیلی از آدما دادم، اما این سایکدلیکا با هیچ کدوم از اونها قابل مقایسه نیستن. تحقیقات بعدی باز همین نتایج رو تایید و تکمیل کرد. توی تعداد قابل توجهی از موارد افراد تحولای شخصی خیلی جدی رو تجربه می‌کردن که گاهی هم بروز و ظهور بیرونی داشت و مثلا تصمیم می‌گرفتن یه چیزایی رو تو زندگیشون تغییر بدن یا اصلاح کنند، مثل مسیر کاریشون یا روابط عاطفیشون. تو سالهای بعدی هم بر اساس این نتایج و خب با توجه به اینکه گریفیس آدم علمی معتبریه و تحقیقاتش رو شلوول نمی‌گیره، گستره کار مدام بیشتر شده و رشد کرده و هنوزم ادامه داره. برنامه‌های تحقیقی که تکمیل شده تا الان به این سمت اشاره داره که سیلوسایبین، یا بهتر بگیم، مگه دقیق تر بگیم، اون تجربه‌ای که به همراهش میاد میتونه برای معالجه و برخورد با اعتیاد مثلا خیلی خوب باشه. توی تحقیق اولیه رقم 80% موفقیت هم ثبت شده که کلاً بی سابقه است. از طرف دیگه ظاهرا میتونه برای افسردگی هم خوب باشه و همینطور برای اضطراب‌های وجودی در مورد افرادی که با یک بیماری کشنده روبرو هستن. گریفیس و تیمش و حالا تیمای تحقیقاتی دیگه هم رفتن سراغ افسردگی و اضطراب و تحقیقات روی این تجربه ها ادامه داره. اما سوال همچنان هست که خب چرا؟ از یه طرف همه حرف از تجربه معنوی میزنن، حرف از یک پارچگی با کل کیهان و این صحبت ها، و باز اما این هم هست که همه این تجربه ها، همه این احوال معنوی، این اصطلاحاً اشراق ها، همه با یک مولکول کاملا مشخص ایجاد میشه. گفتیم که تو گروه های کنترل توی این آزمایش ها که پلاسیبو میگرفتن هیچ کسی نمیگفت که چنین چیزهایی رو تجربه کرده. پس از یک طرف یه توصیفاتی از قلمرو و بعد معنوی داریم، از طرف دیگه به صورت متناقضی کلیددار این دروازه یک مولکوله، یه چیز کاملا مادی. و خب البته سوال بعدی اینه که مکانیزم این اثرگذاری چجوریه؟ این مولکول‌ها که عموماً هم شبیه هم هستن چجوری و رو کجای مغز اثر میکنن؟ این معمای بزرگه. اینکه آیا ما میتونیم با ابزار علمی به سوی درک کردن چیزی به اسم پدیده معنوی بریم؟ و بعد سوال دیگه اینکه این مواد اصلا چرا وجود دارن؟ درسته که سیلوسایبینی که گریفیس توی آزمایش استفاده میکنه مصنوعیه، اما خب اینو هافمان از یه قارچ استخراج کرد. و بعد فراموش نکنیم که الستی هم هافمان از یک قارچ دیگه به اسم ارگات به دست آورده بود. یا ترکیبای مشابه دیگه هم توی طبیعت وجود دارن. اینا از کجا اومدن؟ چطوره که یک چنین اثراتی روی مغز ما میذارن؟ چطور شده که چنین قارچهایی میتونن یه ترکیباتی تولید بکنن که اینقدر به ترکیب سروتونین شبیهه که میتونه رو مغز ما اثر مستقیم بذاره؟ آیا اینا مثلا یه مکانیزم دفاعی برای قارچ‌ها هن که مثلا یک موجودی که میاد قارچ رو میخوره مسموم بشه؟ این جواب ظاهرا سرراست‌ترین جوابه، اما خب نکته اینجاست که این مواد معمولا تو یک بخشی از قارچ هستن که اصطلاحاً میوه قارچه و اصلا به زبان استعاری قارچ اصلا میخواد که این میوه خورده بشه. یکی از کسایی که امروز اسمش با بحث مربوط به قارچ ها و مخصوصا سایکدلیکا خیلی قاطی شده یک قارچ‌شناسی به اسم آقای پال استامتز. شخصیت خیلی جالبیه و بازم از اون ویژگی‌های عجیب غریب داره. از یه طرف کتاب تحقیقی مفصلی درباره گونه های قارچ مرتبط با سیلوسایبین نوشته به اسم قارچ های سیلوسایبین جهان. همینطور توی نشریات علمی مقاله های استانداردی داره و حتی 4 گونه جدید قارچ رو شناسایی کرده، از جمله یک گونه‌ای به اسم آزورسنت که اتفاقاً پرقدرت‌ترین گونه از این قارچ‌های جادوییه. استمتس از یه طرف این کارهای علمی رو کرده، بعد با دارپا کار کرده، آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاعی پنتاگون، بعد با سازمان ملی سلامت آمریکا کار کرده. از یه طرف دیگه یه ادعاهای عجیب و غریبی داره درباره قارچ‌ها که خب خیلی باید با احتیاط باهاشون روبرو بشیم. یه شواهدی هست که نشون میده بعضی از انواع قارچ‌ها در طول تکامل با ما بودن و انسان‌ها از اون‌ها تغذیه می‌کردن و استفاده می‌کردن. مثلا یک نوعی قارچی هست که بدنش بعد از خشک شدن میشه مثل پارچه ازش استفاده کرد. و بعد اینکه این اصطلاحاً پارچه آتشگیر سوختنیه و خیلی کند می‌سوزه. نکته جالبش کجاست؟ اینکه توی بعضی از اسکلت‌های باستانی یک کیسه‌هایی از جنس این نوع قارچ در سمت راست بدن اسکلت وجود داره. این سمت راست بودنش هم از این جهت مهمه. استمتس میگه که این سمتیه که آدم ابزار مهمشو میذاره، جایی که میخواد همیشه دم دستش باشه. ظاهرا از این پارچه‌های قارچی برای حمل آتش هم استفاده میشده. اینا شواهد قطعی و 100% نیست، اما خب به راحتی هم نمیشه رد و انکارش کرد. خود آقای استمتس هم یک کلاهی همیشه رو سرشه که از همین قارچه است. اگه اینستاگرامش هم ببینید همیشه این کلاه رو داره. میگه که وقتی ما یک قارچی رو سطح زمین میبینیم، در واقع داریم بخش خیلی خیلی کمی از کلیت این موجود رو میبینیم و بخش عمدش زیر سطحه. استمتس تشبیه میکنه که این قارچ‌ها انگار در زیر زمین یک شبکه یک پارچه درست میکنن، یه چیزی که میگه انگار شبیه به اینترنته، اینا با هم ارتباط دارن، اطلاعات رد و بدل میکنن. یا اینکه میگه این شبکه قارچ‌ها همه جا به هم مربوطه انگار. یا بعد یه جایی حرف از خودآگاهی قارچ‌ها میزنه. اینا دیگه حرفایی که یه خورده باید با احتیاط نگاش کنیم. اما در نهایت و خیلی کلی در حد یکی دو جمله میشه بگیم که هنوز اونقدری که لازمه در مورد قارچ‌ها و من جمله قارچ‌هایی که مواد سایکو اکتیو تولید میکنن نمیدونیم. اما کم کم داریم درباره این میفهمیم که چطوره که این مواد روی مغز اثر میکنن، یعنی همون سوال اصلی.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
فقط با یه نگاه ساده به ساختار مولکولی این ترکیبا میتونیم ببینیم که خب خیلی شبیه همن. سیلوسایبین و الستی هر دوتاشون، و البته نه فقط این دو، چیزای دیگه هم هستن. اینا ترکیبای تریپتامین هستن که مشخصا دوتا حلقه متصل دارن، یه حلقه 6 اتمی یه حلقه 5 اتمی. ترکیبای مختلف تریپتامین همه جای حیات وجود دارن، توی قارچ‌ها، توی گیاها، توی جانوران، و معمولاً هم به عنوان یک نوعی پیام رسان بین سلولا عمل میکنن. یکی از معروفترین این تریپتامینا توی بدن انسان پیام رسان عصبی سروتونینه. این سروتونین معروف شده و نقشش توی یک جاهایی شناخته شده. مثلا کاهش سروتونین با افسردگی مرتبط شده و اصلاً خانواده و طبقه داروهای ضد افسردگی SSRI بر این اساس ساخته شدن که کاهش سروتونین رو به یک سیستمی جبران بکنن. اما باز همچنان درک دقیق و کاملی از نحوه کار سروتونین نداریم. مثلا میدونیم که با تقریبا 10-12 نوع گیرنده یا رسپتور مختلف توی مغز جفت میشه، توی بخش‌های مختلفی از مغز. اما فقط مغز هم نیست، بلکه در بدن و مخصوصا تو سیستم گوارشی هم گیرنده های سروتونین وجود دارن و بر اساس نوع گیرنده‌ای که این سروتونین باهاش درگیر میشه کارهای مختلف و متنوعی میکنه. بعضی وقتا رو یه نورون هایی رو تحریک میکنه، بعضی وقتا مانع تحریک یه نورون هایی میشه. مثل یه کلمه‌ای که معناش تا حد زیادی بستگی به این داره که تو کجای کلمه و با چه نقشی مثلا استفاده شده. این سایکدلیک‌های کلاسیک هم از ترکیبایی شبیه به سروتونین هستن، ساختارشون خیلی شبیه به سروتونینه و با یک گیرنده مشخصی توی مغز به اسم 5HT2A درگیر میشن، گیرنده‌ای که در تعداد خیلی زیاد توی قشر مغز دیده میشه، بخشی که از نظر تکاملی خیلی هم جدیدتر و متأخره. یکی از تفاوت‌های اصلی سایکدلیکا با مواد ممنوعه دیگه همینه. یه ماده مثل کوکائین ساختارش خیلی شبیه به دوپامینه و اصطلاحاً روی سیستم‌های دوپامینرژیک اثر می‌کنه، سیستم‌هایی که با دوپامین کار می‌کنن. آمفتامینا هم روی همین سیستم دوپامینی کار می‌کنن اما به یک شکل دیگه‌ای. و طبیعتاً اثراتی هم که توی فرد می‌ذارن متفاوته. یا مورفین روی گیرنده‌های اندورفینی اثر می‌ذاره. اینکه ماده مورد نظر با کدام گیرنده توی مغز درگیر میشه و مکانیزم اثرگذاریش چیه تعیین میکنه که چه اثراتی روی فرد مصرف کننده داره. امروز نحوه اثرگذاری سایکدلیکا روی مغز و اصلا مکانیزم این اثرگذاری‌ها در حال بررسیه و مخصوصا اینکه حالا تکنولوژی‌های مشاهده و تصویربرداری از مغز هم خیلی قدرتمندتر شده. مثلا تو انگلیس تو مرکز روانپزشکی هامرسمیت یه پروژه مفصلی از سال 2009 به راه افتاده. یک روان داروشناسی به اسم دیوید نات و یه عصبشناس جوونی به اسم رابرت کارهارت هریس اینا دارن این تحقیقات رو هدایت میکنن تا اجزا و روابط عصبی این داستان رو روشن بکنن، اون بخش مادی داستان رو. به داوطلبا مقادیر مختلفی از LSD یا سیروسایبین میدن و بعد با تکنولوژی های تصویربرداری مثل FMRI یا MEG مغز رو مشاهده میکنن تا ببینن چه تغییراتی تو مغز اتفاق میفته. این دو نفر یعنی دیوید نات و رابرت کارهارت هریس از دو تا زاویه مختلف به یک موضوع رسیدن. دیوید نات میگفت که نظریه های کلاسیک روانشناسی و روش های روانکاوی اینا علم نیستن، اینا یه مشتی تئوری غیر قابل آزمایشن. کارهارت هریس میگفت که درسته که به معنای دقیق و فنی کلمه اینا قابل آزمایش نیستن، اما یک حقیقتی توی اونها هست و به هر حال هر دوتا به دنبال این بودن که موضوع خودآگاهی یا کانشسنس رو باید به یک طریقی علمی کرد و زیر ذره بین گذاشت. بعد از اینکه یه قدری با تحقیقات موج اول علم سایکدلیک آشنا شدن به این نتیجه رسیده بودن که اگر فروید میگه که رؤیاها شاهراه رسیدن به ناخودآگاه هستن، سایکدلیکا ابر بزرگ راهن. و اینم باید یادمون باشه که به راه انداختن این تحقیقات برای هیچ کدوم از این محققین، نه گریفیس که توی آمریکا بود و نه این دو نفر یعنی دیوید نات و کارهارت هریس، کار راحتی نبود. همین آقای دیوید نات قبلش عضو یک کمیته دولتی بود، مسئول بررسی مواد ممنوعه بود. یه بار تو تلویزیون توی برنامه زنده گفته بود که از نظر آماری الکل خطرش از LSD بیشتره و همین یک اظهار نظر باعث شد که از اون سمت دولتی کلن اخراج بشه. هنوز کسی نمیتونه به راحتی درباره سایکدلیکا حرف بزنه. اما به هر ترتیب با کمک‌های مالی و حمایت‌های پشت صحنه‌ای که از بعضی‌ها گرفتن و دیگه حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، برنامه تحقیقی به راه افتاد. حالا گریفیس توی آمریکا داره جنبه معنوی و اصطلاحاً سابجکتیو و درونی ماجرا رو بررسی می‌کنه. تیم دیوید نات و کارهارت هریس هم تو انگلیس جنبه عصب‌شناختی ماجرا رو. اینو شروع کردن به داوطلبا سیلوسایبین و بعدتر هم توی برنامه دیگه‌ای LSD دادن و بعد مغزشون رو در حالت فعالیت تحت این سایکدلیکا اسکن کردن. فرضیه اولیه‌ای که داشتن این بود که وقتی مغز رو اسکن می‌کنن باید یک افزایش فعالیتی مخصوصا توی بخش‌های مربوط به احساسات مشاهده بشه. حد می‌زدن شاید فعالیت مغز شبیه حالت فعالیتش موقع خواب دیدن باشه. اما وقتی نتایج اولیه اسکن اومد همه متعجب شدن. هیچ افزایش فعالیتی در کار نبود، بلکه کاهش فعالیت بود. ما طبیعتاً فکر کردن خب ما اشتباه کردیم. آزمایش‌ها رو ادامه دادن، تکرار کردن، ولی باز نتایج همین بود. کشف بزرگ همین بود. سیلوسایبین فعالیت مغزی رو انگار کاهش میده، اما توی یک منطقه خاصی که دربارش چیزی نمیدونیم. یک بخشی به اسم شبکه حالت پیشفرض، The Default Mode Network. این بخش از مغز، Default Mode Network یا شبکه حالت پیشفرض، تا سال 2001 شناخته نشده بود. یک بخشی از مغز که یه شاهراه و یک مرکز عبوریه که فعالیت‌های بخش‌هایی از سریبرال کورتکس یا قشر مغز رو به بخش‌های عمیق‌تر و قدیمی‌تر مغز که درگیر احساس‌ها و حافظه هستن مربوط می‌کنه. کشف خود این شبکه حالت پیش‌فرض هم یه تصادف بود و نتیجه تکنولوژی جدید FMRI. تو این تکنولوژی، تو این روش، برای اینکه فعالیت مغز رو در یک حالت خاصی اندازه‌گیری کنن، اول باید حالت پایه رو بسنجن. مثلا قراره ببینن که وقتی شما فلان صدا رو میشنوی یا فلان تصویر رو میبینی مغزت چطور واکنش نشون میده. برای این کار اول باید ببینن که وقتی این محرک ها نیست اون حالت پایه مغز چطوره، یعنی وقتی مغز درگیر فعالیت خاصی نیست. انتظار اینه که در حالت استراحت فعالیت تو کل مغز کمتر باشه، اما متوجه شدن که در یک بخش های خاصی فعالیت اتفاقا بیشتر میشه. برای همین هم اسمشو گذاشتن شبکه حالت پیشفرض. وقتی مغز در حالت عادیه، وقتی همینطور ذهنمون بی هدف داره میچرخه، نمیدونیم کجا میره، به یک معنی میره همینجا، جایی که اون رؤیا پردازی های سرگردان ما توش هست. روی خودمون تأمل میکنیم، به نگرانی ها و فکرهامون فکر میکنیم. بعضی حتی میگن که این تجربه خودآگاهی، این درک من یا ایگو، از همینجا ناشی میشه. رابطه این شبکه حالت پیشفرض با بخش‌های توجهی مغزم مثل الاکلنگه. وقتی روی چیز خاصی، فکر یا محرک خاصی متمرکزیم، این شبکه فعالیتش کم میشه و بالعکس. مخصوصاً وقتی خیلی فعالیت شدید میشه که درگیر کارهایی میشیم که اونا رو تأمل بر خود میگن، سفر ذهنی در زمان. یا مثلا وقتی خودمون رو جای کسی دیگه‌ای میذاریم و سعی میکنیم که بفهمیم فلان چیز بودن یا فلان کس بودن یعنی چی. مغز یه ساختار سلسله مراتبی داره که توی اون بخش‌هایی که در طول تاریخ تکامل دیرتر تکامل پیدا کردن معمولاً توی کورتکس یا قشای مغز هستن و به قول همین آقای کارهارت هریس نقش کنترل کننده و محدود کننده رو روی بخش‌های پایین‌تر و قدیمی‌تر ایفا می‌کنن، مثل بخش‌های مربوط به احساسات یا حافظه. کلیت این شبکه حالت پیشفرض رو کارهارت هریس تو مواقع مختلف تشبیه کرده مثلا به رهبر ارکستر یا مدیر عامل یک شرکت یا پایتخت یک کشور، جایی که مسئول کنترل و هماهنگی بخش‌های مختلفه. اگه این کنترل نباشه، بخش‌های مختلف هر کدوم ساز خودشونو میزنن و یک آشوبی در مغز برپا میشه. این شبکه حالت پیشفرضه که این همهمه و آشوب اطلاعات و پردازش‌های بخش‌های مختلف رو کنترل می‌کنه تا با هم قاطی نشن به یه معنا. این شبکه همونطور که گفتیم در خلق اون چیزی نقش داره که بهش میگیم برساخته‌های ذهنی یا mental constructs. چیزی که اسمشو می‌ذاریم من یا ایگو. اگه یه لیستی از صفات بدن و بگن نمره بدین که هر کدوم از این صفات‌ها چقدر به شما مربوط میشه یا چقدر با شما تناسب داره، این بخشی که سری می‌پره وسط و مشغول کار میشه. ظاهراً حافظه زندگی نامه‌ای هم از همینجا میاد، چیزایی که با اونا داستان زندگی خودمون رو تو ذهنمون میسازیم. اینکه ذهن انسان در طول تکاملش به چنین قابلیتی رسیده واقعاً از معجزات طبیعته. تأمل بر خود میتونه خیلی دستاوردهای بزرگ فکری و هنری ایجاد بکنه که کرده، اما یک سویه دیگه هم داره. همین تأمل بر خود میتونه باعث ایجاد شکل‌های خیلی مخربی از وسواس نسبت به خود بشه. توی یه مقاله پژوهشی خیلی معروفی دانشمندان نشون دادن که یک رابطه خیلی قوی وجود داره بین احساس نارضایتی و ناشادکامی با مدت زمانی که فرد مشغول تأمل روی خودشه، داره به خودش فکر می‌کنه، به حال خودش داره فکر می‌کنه. همون فعالیتی که این شبکه حالت پیشفرض توش نقش اصلی رو داره. پس نکته اصلی، کشف اول و مهم، این بود که تحت سایکدلیک این بخش شبکه حالت پیشفرض انگار فعالیتش کمتر میشه. و کشف بعدی این بود که هر چقدر که افت فعالیت تو این شبکه در نتیجه مثلا اثر سیلوسایبین بیشتر بود، یعنی فعالیتش کمتر میشد، اون تجربه محو شدن خود یا ایگو دیسولوشن بیشتر میشد. حالتی که فرد توش گزارش میکرد دیگه روشن نبود که من کجا تموم میشم و دنیای بیرون کجا شروع میشه. من انگار همزمان همه چیز بودم و هیچ چیز نبودم. اینا که منتشر شد، جای دیگه یه محقق دیگه هم به نتایج مشابهی رسید. یکی از محققای دانشگاه ییل دید که تو اسکن مغزی کسایی که مدت‌های طولانی سابقه مراقبه دارن اتفاق مشابهی رخ میده. همون محو شدن خود که اساس حس استعلا و تجربه معنویه، هم توی تجربه سایکدلیک و هم توی تجربه مراقبه عمیق ناشی از افت فعالیت توی این شبکه حالت پیشفرضه. این حالت در زمانها و فرهنگهای مختلف به روشهای مختلفی تجربه شده و تجربه میشه. به وسیله انواع خاصی از تمرکز و یا تنفس و از این محدودیت‌های حسی و از این محدودیت‌های قضایی مثل روزه‌های آینی، در حالت نیایش یا تجربه‌های خیلی قوی از احساس شگفتی و عظمت و همینطور تجربه‌های نزدیک به مرگ. ظاهراً این یکی از نقاط مشترکی بین همه ایناست. اینا همه مواردیه که توش اون حس محو شدن ایگو وجود داره. این همون نقطه مشترکیه که خیلی از بخش‌های داستان رو به هم متصل می‌کنه. گفتیم که این شبکه یه حالت پیشفرض نقش محدود کننده و کنترل کننده رو برای بخش‌های دیگه، چه بخش‌های حواس و چه بخش‌های احساسات ایفا می‌کنه و اونو به رهبر ارکستر تشبیه کردیم. حالا اگه این رهبر ارکستر چوب دستیشو کنار بذاره چی میشه؟ خب انتظار داریم که آشوب به پا بشه و واقعا هم همین میشه. اون احساس‌ها و همینطور ادراک‌های حسی که شبکه حالت پیشفرض مدام داره کنترلشون میکنه، اینا همه آزاد میشن. این شاید نزدیکترین توصیف تجربی آزمایشگاهی برای حرف فروید باشه. فروید اینطور توصیف میکرد که ایگو اون نیروهای آشوبناک ناخودآگاه رو افسار کرده و کنترل میکنه. وقتی که این ممانعت و محدودیت شبکه حالت پیشفرض برداشته میشه، اون احساس‌ها و خاطره‌هایی که در حالت عادی مستقیماً در دسترس ما نیستن، حالا خیلی راحت خودشون رو نشون میدن. قبلاً هم گفتیم که توی اون موج اول تحقیقات، روانشناسای سایکدلیک عین همین حرف رو در عمل با مراجعه‌هاشون مشاهده می‌کردن. علاوه بر این، شبکه حالت پیشفرض این رو هم کنترل می‌کنه که چه چیزهایی از دنیای بیرون وارد ذهن ما میشه. مثل نوعی فیلتر عمل می‌کنه. در تمام لحظات حواس پنجگانه ما مدام دارن یک انبوهی از اطلاعات رو به سمت مغز میفرستن. اما این شبکه تعیین میکنه که کدومها در کدوم لحظه اولویت دارن. توی تجربه سایکدلیک درست برعکس این اتفاق میفته. ناگهان به صورت غیر عادی صداها، نورها، بوها، حس لامسه، مزه، همه چی تقویت میشه و انگار همزمان همه دارن فعالیت میکنن. اینکه مغز چرا اینقدر اطلاعات ورودی رو محدود میکنه، خب دلیل ساده ای داره. راندمان. مغز فقط اونقدری اطلاعات بیرونی رو پردازش میکنه که لازمش باشه. پس درک ما از دنیای بیرونی درک ابجکتیو و کپی برابر اصل نیست. ما از دنیای بیرونی اون چیزایی رو میبینیم که لازم داریم یا میخوایم. این پیامدهای فلسفی مهمی هم داره که حالا خیلی شاید اینجا فرصتش نباشه. اما مثلا این سوال مطرح میشه که خب مفهوم واقعی حالا چی میشه؟ ادراک من از محیطم الان واقعیه یا وقتی تحت سایکدلیک باشم؟ بگذاریم، برگردیم به داستانمون. حالا بعد از این تحقیقات یه موج جدید پژوهشی را افتاده، هم برای درک مکانیزم اثرگذاری سایکدلیکا، هم برای استفاده از اونا تو درک مغز و ذهن، و هم برای اینکه ببینن از این مواد چطور میشه برای مقاصد درمانی استفاده کرد. تو سالهای اخیر این تحقیقات درمانی در 3 حیطه مختلف در حال انجام بودن: برای برخورد با اضطراب وجودی، افسردگی و اعتیاد. تو همه اینا هم درمان سایکدلیک با یک سری جلسات مقدماتی و آماده سازی انجام میشه. فرد چند جلسه با روانشناس درباره مسئله حرف میزنن تا به یک درک روشنتری از وضعیت برسن. درباره تجربه‌ای که قرار از سر بگذرونن حرف میزنن و در روز مورد نظر در اون فضایی که از قبل آماده شده سایکدلیک به فرد داده میشه. در بعضی موارد یه پلیلیست موسیقی همراهش میکنن. فرد در کل مدت تحت نظارت پزشک و یک درمانگری هم در کنارشه که در صورت نیاز بهش کمک کنه. نتایج واقعا جالبه. هم میزان اثرگذاری این مواد خیلی بالاست و هم درکی که در نتیجه این تحقیقات از روان انسان به دست اومده خیلی جالبه. اضطراب وجودی یا existential distress معمولاً به اضطراب افرادی گفته میشه که در حال مواجهه با مرگ هستن. بیماری که دیگه امید به درمان ندارن و میدونن که دارن به آخر خط نزدیک میشن. فکر نمی‌کنم لازم باشه توضیح بدیم که چقدر شرایط دشواریه، چه فشار و چه تلخی همراهش هست. یه وجه مشترکی توی هر ستای این وضعیت‌ها وجود داره بین اضطراب وجودی، اعتیاد و افسردگی که شاید کلید ماجرا همین وجه مشترک باشه. توی هر ستای اینا یک موضوع، یک فکر ثابت یا یک الگوی فکری ثابت ذهن رو به صورت خیلی کشنده‌ای درگیر میکنه. انگار ذهن توی یک بن‌بستی گیر افتاده و مدام فقط میتونه دور خودش بچرخه. مثلا برای کسی که خبر یک بیماری کشنده و غیر قابل درمان رو دریافت کرده، مسئله معنا برجسته میشه. چرا من؟ چرا سرنوشت من باید این باشه؟ یا اصلا این دنیا هیچ معنایی داره؟ و بعد زیر بار سنگینی این سوال‌ها افق دید فرد هی کوچیک‌تر و کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه. محدوده احساساش کمتر میشه و تمام تمرکز ذهنش معطوف به خودش میشه. مدام داره به خودش تعامل میکنه و نگرانیش داره فکر میکنه. و این فکرها بخش عمده زمان و فضای ذهنی فرد رو تسخیر میکنه. این وضعیت خیلی از اون ویژگی‌هایی داره که تو حالت بیشفعالی شبکه ی حالت پیشفرض هم میبینیم. در اشکال مختلف این همون اتفاقیه که توی اعتیاد و همینطور توی افسردگی هم میفته. یک الگوی فکری جا میفته و مدام تکرار میشه و انگار فرد نمیتونه خودش رو از اون الگوی فکری و همینطور از پیامدهای رفتاریش خلاص بکنه. کارهارت هریس یه تشبیه خیلی خوبی داره. میگه که فرض کنید یه عده اسکیباز، یه عده خیلی زیادی روی ارتفاعی وایستادن و میخوان روی برفا سر بخورن بیان پایین. اولی میره و یک ردی از خودش روی برفا جا میذاره. دومی، سومی، چهارمی، صدومی. از یه جایی به بعد اون اسکیبازی که میخواد بره پایین اگه خودش هم بخواد دیگه نمیتونه یه مسیر متفاوتی رو طی کنه و مدام توی رد پایی که از بقیه جا مونده و حالا حسابی هم عمیق شده میفته. این همون اتفاقیه که توی فکرهای ما میفته. یک روندهای فکری، الگوهای فکری در ذهن تثبیت میشه و ذهن انگار نمیتونه طور دیگه ای فکر کنه. با این دید حالا این پژوهش‌ها داره روی این کار میکنه که آیا سایکدلیک‌ها میتونن توی چنین شرایطی کمک کنن؟ و جواب اینه که ظاهراً بله، خیلی هم خوب میتونن کمک کنن. بر اساس اون تشبیه اسکیبازی که گفتم، کاری که این تجربه ها میکنن اینه که انگار یه بار دیگه برفا رو صاف و تازه میکنن. با محو کردن ایگو انگار یه فرصت دوباره میدن تا فرد بتونه یک الگوهای فکری تازه‌ای رو امتحان بکنه. مثلا این روش درباره بیماری که دارن به مرگ نزدیک میشن، کسایی که بیماری غیر قابل درمان دارن، چه کمکی بهشون میکنه؟ البته به درمان اون بیماری اصلشون که هیچ کمکی نمیکنه، این که بدیهیه. اما در موارد موفقش باعث میشه که فرد با آرامش بیشتر و با کنترل بیشتری با واقعیت مرگ خودش روبرو بشه. این هم روی کیفیت زندگی خودش توی اون مدت زمان باقی مونده از عمرش اثر داره و هم روی روابطش با خانواده و اطرافیاش. حتی اطرافیان چنین فردی هم بعد از مرگش دوره سوگواری رو با موفقیت بیشتری طی میکنن و میتونن بعد از سوگواری دوباره خودشون رو بازیابی بکنن. یک گزارش میخوندم درباره یکی از بیمارهایی که تحت این درمان قرار گرفته بود. ماهای آخر عمرش آخرین قدمهای درمانش رو هم ادامه داد. اینطور نبود که رها کرده باشه. بعد از تجربه سایکدلیک همسرش میگفت که بعد از مدتها اضطراب و افسردگی حالا هر وقت که توانش رو داشت قدم میزد. درباره چیزایی که دوست داشت با من حرف میزد. با پیشرفت بیماری شرایط جسمیش به تدریج بدتر میشد. توی روزای آخر همه خانواده و دوستاشو دور خودش جمع کرد و مفصل و تک تک با همه خداحافظی کرد و توضیح داد که واقعیت مرگ رو باید پذیرفت. خیلی هم با آرامش مرد و هم خودش و هم اطرافیاش اون روزهای آخر رو نه با رنج و درد بلکه با یک غمی همراه با آرامش طی کردن و این اصلا دستاورد کمی نیست. کسانی که توی طب تسکینی یا پالیاتیو کیر کار میکنن و وظیفه‌شون مراقبت از افرادی که مستقیما دارن به مرگ نزدیک میشن، ابزارهای خیلی کمی برای کمک به این افراد در اختیار دارن و چنین کمک‌هایی واقعاً میتونه این بخش از خدمات مراقبتی و درمانی و روانی رو که خیلی همینا با هم در هم آمیخته است واقعاً متحول بکنه. این تحقیقا هنوز توی مراحل اولیه است، اما تا همینجا هم این رابطه روشن شده که هرچی تجربه فرد قوی تر باشه اثرگذاری و ماندگاری اثرش هم بیشتره. قبلتر گفتیم که یکی از ویژگی های تجربه معنوی اینه که فرد انگار یک حقیقتی رو تازه درک میکنه، حقیقتی که وقتی به زبون میاره خیلی هم انگار ساده و دم دستیه اما برای اون فرد خیلی عمیقه. مثلا یکی از کسایی که اعتیادش رو توی یکی از این برنامه‌های پژوهشی ترک کرده بود میگه که در طول این سفر سایکدلیکم انگار کل تاریخ بشر رو دیدم و دیدم جهان چه عظمتی داره و بعد درباره اعتیادم فهمیدم که توی این جهان عظیم خب که چی من دارم خدا رو میکشم. همین. خب سوال اینه که شما قبل از این تجربه سیلوسایبینت اینو نمیدونستی؟ چرا؟ نمیفهمیدی که داری خودت رو میکشی؟ چرا؟ پس این جمله چرا الان انقدر برات معنی پیدا کرده؟ و در جواب میگه که انگار این جمله و این فکر رو من برای اولین بار دارم بهش برمیخورم، تر و تازه است، تا عمق روح من نفوذ کرده، حالا برام معنی داره. اون مسائل روششناختی و مسئله تعبیر و تفسیر این تجربه ها همچنان سر خود جای خودش هست، اما بالاخره حالا روند تحقیقی بعد از چند دهه دوباره به راه افتاده. دانشمندایی که این تحقیقا رو انجام میدن خودشون هم واقفن که تازه اول کاره. خیلی هم نگرانن که اشتباهای اون موج اول تحقیقات دوباره تکرار نشه. چون میدونن که این تجربه سایکدلیک به درد همه هم نمیخوره، حتی از نظر پزشکی هم. مثلا قبلتر گفتیم که این تجربه میتونه عوارض نامطلوب ماندگار هم داشته باشه واقعا. مثلا برای کسی که مستعد درگیر شدن با اسکیزوفرنیه، یه تجربه سایکدلیک قوی میتونه استارت روند اسکیزوفرنیشو بزنه. حالا عوامل دیگه هم هستن که میتونن محرک شروع کننده این روند باشن، اما این تجربه هم یکی از همونا میتونه باشه. شاید یه روزی برسه که این تجربه سایکدلیک به یک شکلی در دسترس عموم قرار بگیره، شاید نه به عنوان یه چیز آزاد مثل اینکه بری از بقالی یا داروخونه الستی بخری و تو خونت مصرف بکنی، بلکه بیشتر شبیه به این که بتونی مثلا به یک کلینیک مخصوصی بری و بعد از بررسی پزشکی تحت شرایط مناسب و کنترل شده از این تجربه بهره ببری و بعد با روانشناس و روانکاوی بررسیش بکنی. یکی از این محققا توی یه مصاحبه ازش پرسیدن که تو خودت توصیه میکنی که همه مصرف بکنن، استفاده بکنن؟ گفت نه، حداقل الان نه، ترجیح میدم که صبر بکنم تا بیشتر درباره اینا بفهمم. به هر حال اما روند آتی هرچی که باشه، این مولکولای جادویی چیزهای خیلی زیادی درباره خودمون به ما یاد دادن و کارشون هم هنوز تموم نشده. این اپیزود 9 از پادکست پرسه و بخش آخر از پرونده مولکول‌های جادویی بود. ممنون از شما که پرسه رو میشنوید و به دوستانتون معرفی میکنید و همینطور ممنون از دانیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو طراحی کرده. پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @پرسه پادکست و همینطور روی توییتر @پرسه پی دنبال بکنید و میتونید همینطور با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید. به زودی به شرط حیات با یه پرونده دیگه برمیگردم. Thank you.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.